خودم به خدمتتون میرسم. برای گم شد این کمونیست های کسی گم شد.
آشغال من دیدم که دستور زدی.
تو دیگه چه میخواید؟
نگهدار، نگهدار آشغال، من دیدم که بلش سر دکتر آوردی. نگهدار.
دکتر حسابی زخمی شده، باید برسونمش بیمارستان.
کمک کنید برندش کنید.
اون ماشین رو نگه دارید.
آه ببونید.
کمک کنید، پای زخمی داریم، باید فوراً برسونمش بیمارستان.
خواهش میکنم کمک کنید.
آشغال من خودم دیدم چه غلطی کردی.
میکشم
خودم. حالا الان به دارم دست
منو میزنی.
الان نشونت میدم. مادر نذارید کسی که منو بزنه. اون جونت سالمه در
بره. بشا
بیا
بلش کن.
حالا یکی خواب بشا.
چیزه
تو چه خبره؟
ایچی سرکاره.
ایچی هم ایچی تو که مردو در را داغون کردی؟
پسرموی من سرکار آن دعوامو شد یکی اون زدی چه من
دیگه سرکار اول خودش شروع کرد.
منم دیدم اون مرد دستش توی شیشه اتاق وانه دیر کرده بود و نمیتونست از خودش دفاع کنه. اینم مرتب توی سر صورتش.
گفتم که پسرمومه با هم دعوامو شده بود. خب حالا دیگه باز برم
سرکار. علی جان بایسا گواهینامه و مجوز کار.
باشه رو چشم سرکار. ببین سرکار من
یه آلمه گواهینامه و مجوز کار با وانت.
چشم
سرکار باتونشم زد کن. زیر کتش یه باتون داره.
ایچی خبه که به تو مربوط نیست.
ببینم. خب خب این باتون از اوناییه که تازه برای داره پلیس سفارش.
ببینی سرکار شما اصلا متوجه نیستی که
عفت نباشه. را بیافت باید با من بیای.
ای به چشم، ای به چشم. ولی والت هم چی میشه سرکار خامی کنسه؟
کسی نمیدوزدتش. بریم دیگه.
باشه
رو بیا. آره آره من الان توی خیابونه کارلودیل هستم. یه ولگردو به خاطر کتککاری بازداشت کردم. آره آره خیلی خوب خیلی خوب. پس منتظر میمونم تا شما خودتونو برسونید. تا چند دقیقه دیگه پیداشون میشه.
ببین سرکار
چی میخوای؟
من باش با شما حرف بزنم.
لازم نکرده بعدن همه چی رو توی اداره پلیس برای بقیه تعریف میکنی. من فقط یه مامور راهنماییم.
منظورم یه چیز دیگه است. ببین سرکار من یواشکی میزنم به چاد. شما خودتون رو میزنید به اون را که متوجه من نیستین.
زده به سر.
حالا نمیتونم توضیح بدم. من میزنم به چاکو فلنگو میبندم. شما هم
تو دیگه کی هستی؟ چه آدم وقی. اگه از این مزخرفات بازم بگی بهت دستبند میزنم. چند لحظه تحمل کنی ماشین گشت پلیس سر میرسه و تحویلت میدم. بعد این پرت و پلا رو اونجا بگو.
خیلی خوب خیلی خوب. فقط کار خودتو خراب میکنی. گفته باشم
بفرستش بیا تو.
سلام رئیس.
سلام یانگوس. بیا بشین.
رئیس خیلی عصبانی هستی.
عصبیم؟ خب حق دارم. جهند کار حسابی در اومده.
ولی من کارم بود درست انجام دادم.
آره. ولی اگه اون مردی که مزاحم نپریده بود تو وانت همه چی به خوبی پیش میرفت. تو و گوست در می رفتید ما هم قضیه رو یه جوری سرتاش هم می آوردیم و ماجرا می شد یه تصادف ساده. بعدم یه مدتی دنبالتون می گشتیم و خیلی زود همه چیز فراموش می شد. اما اون مردک خدای من، اگه واگز اون مرتی که رو لطو پار کرده بود بازم قضیه رو میشد ماسمالیش کرد.
رئیس طرف خیلی گلچماق بود، واگز حسابی زد و ماشین انداخت بیرون، منم به زور پسش بر اومده. اگه اون پلیس راهنمایی بی موقع نرسیده بود
خیلی خواب
تموم کرده بودم.
دقیقا به همین خاطره که کارا خراب شده، چون اون مامور اصلا در جریان نبوده.
در جریان نبود
احمق جون، همه ی عالم آدمه که نمیشه در جریان کارا گذاشت. حالا اون واگوس بی مصرف کجاست؟
نه من خبر ندارم، شاید رفته باشه میخونه فراری ها.
نه اگه اونجا رفته بود تا حالا پیداش میشد. یه نفر فرستادم به تمون جایی که معمولا سر میزنه، به رو فورم بیارتش.
رئیس این سه نفر جیگولی که بیرون نشستن چی کاره؟
کدوم سه نفر؟
همین پشت در نشستن.
ببین خدای من، غیر ممکنه.
چی شده ای؟
اونا هر ستاشون وکیل دادگستری هم، یکیشون خوب میشناسم، اصلا آدم مطلوبی نیست. حتما اومدن واسه کله ببینن. وای خدای من خیلی بد شد، حتما تو هم موقع اومدن دیدن.
اما منو که نمیشناسن.
احمق جون، اگه فردا صبح عکس تو تو روزنامه ها چاپ بشه شاید به یاد بیارن که اینجا دیدنت. ای جاسوس های کثیف، اونم تو محل کار خودم. لعنتی ها. واگوس، واگوس، حالا کدوم گوری بودی؟
اینجا قیافه یه واگوس، رفته بودم مریض خانه.
چرا ببند؟ به یانگوسن گفتم قضیه داره بیخ پیدا میکنه.
خدای من، یعنی چی؟
باید قضیه رو یه جور سرهم بندی کنیم.
اون یارو چی رئیس؟ چطور شد؟
اون تو بیمارستانه، هر لحظه ممکنه دکتر زد جون بده.
خوب
گوش کن ببین چی میگم. تو و یانگوس هر دوتون تو میخونه بودیم با هم، فهمیدین؟
من یانگوس؟
آره احمد. میخوام حرفتون یکی بشه، حالا فکر کنید ببینید کجا بوده باشید بهتره.
کجا بودیم یانگوس؟ حالا فهمیدم. خب پیش فانی بودیم، توی بال گروپه.
نه پیش فراری ها بهتره،
ولی اونجا ممکنه یکی لامون به دو گندش در بیاد. اما توی گروپل همه خودی هست.
خیلی خب، تا یه رو بدم اونجا بودین، حالیتون شاد؟
آره رئیس شفر.
بعدش هم راه افتادین که برین خونه هاتون. یانگوس پشت فرمان، واگوس هم پشت بانید. تو یانگوس حواست باشه، چون نتونستید از چهارراه ونیسلوس رد بشید.
ولی چرا؟
خب معلومه دیگه احمد جون، اونجا تظاهرات بوده و یه پلیس نذاشته که رد بشید.
احمد،
برای این چی کار کردید؟ برای این که میون بر بزنید خواستید تو بازار و خیابون اسپادونیست برید و تو خیلی تند میروندی، چون هر وقت چند تا گلاس میزنی ناخودآگاه تند میرونی. خبرم نداشتی که تو میدون پر از آدمه. بعدم تصادف کردی، اما خودت چیزی یاده دید، چون حواست پرت بوده. فهمیدی؟ به خاطر زیاده روی تو گروپ منگ بوده. بنابراین به راحت ادامه میدی تا اینکه اون پلیس راهنمایی تو رو تو خیابون کارلو دیل نگرداشت. فهمیدی؟
آره رئیس.
بعدش هم اون مامور تو رو تحویل ماشین گشت پلیس داد. و اما تو با گوست
بگوشم رئیس،
تو هم به خاطر اینکه از دست اون دیوونه که پریده بود پشت وانت خلاص شی در حال حرکت، از وانت پریدی پایین و به این روز افتادی. به این ترتیب شما دوتا به خاطر دو عمل خلاف کوچیک مقصر شناخته میشید. یکی این که خیابون ونیسلوس رو که یه طرفه بوده در جهت خلاف رانندگی کردید، و دیگه به خاطر تصادف ناشی از بیدقتی در رانندگی.
اجازه روندن وانت رو ازم نگیرن رئیس؟
نه ترسخه، پس من اینجا چی کارم؟ تو فردا وانت رو پس میگیری، فقط توی خونت بمون، اونم بی خبر از همه جا تا بیان سراغت. و تو واگوس، تو هم خودتو گم و گور میکنی. مثلا ما هنوز دنبالتیم. حالی چار؟
ولی رئیس، اون دیوونه که پریده بود پشت وانت اگه حرف زنه کارمون تمومه، باید خفش کرد.
این کار رو کسای دیگه تموم میکنن، شما فقط کارای مربوط به خودتون انجام بدین. حالا هم پاشید و فوراً گورتون از اینجا گم کنید. آمایان، نه 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 نه، صبر کنید.
بگی صبر کنید.
خدای من، نه. تو یانگوس
منو میگه
تو باز امشب همینجا بمونه.
میتونم لااقل چیزی بخورم، امروز نهار درست و حسابی هم نخوردم.
خیلی خواب، خیلی خواب، میگم یه چیزی بهت بدم کوف کنی.
اینجا در استودیو همراه با دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، قسمت دوم نمایش او زنده است رو شنیدیم. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید.
خیلی
آقای آشفته، همطور که میدونین نمایش در مورد کودتایی در یونان هست، کودتای نظامیان در یونان. بلد. اگر ممکنه اشاره داشته باشید به تاریخچه این کودتا و بلد. اتفاقاتی که در اون مقطع زمانی افتاده.
بله. این رمان زد یک مقدمه هست برای اون کودتا، یعنی یک دورانی رو داره نشون میده که چون آشوب‌ها بسیار هست یا تنش‌های سیاسی بین راستگراهای افراطی و از آن سو هم چپگراها به خاطر اینکه قدرت رو به دست بیارن، و حالا این باز امری ریشه دار هست، یعنی خود این قدرت دست گرفتن رو هم بعد از جنگ جهانی دوم در همون دهه اواخر دهه 40 بین این دو جریان وجود داشته که بعدها دولتی ها و نظامی ها بر چپگراها غلبه میکنن، اونها رو سرکوب میکنن. اما در دهه 60 و توی این وضعیتی که توی رمان زد یا در همین نمایش رادیویی او زنده است ما داریم میشنویم و
بله.
درک میکنیم، این هست که این قدرت چپ داره جون میگیره، داره دوباره به سمت دست گرفتن قدرت میاد. حالا از اون سو یک هیاهویی هست، هم یه بخشش راستگراهای افراطی هستن، یه بخشش هم نظامی های دولتی هستن، یعنی نظامی هایی که وابسته به اون حکومت پادشاهی یونان هستن. خب اونها این دو گروه مخالف با چپگراها دست در دست هم دادن و یک امر پنهان هم هست، یک سایه پنهان هم هست، حالا اونو در شبهای بعد دربارش صحبت میکنیم. ولی اونجور که پیداست سازمان سیا و دولت امریکا یکی از کسانی هست که در پس پرده نقشه این هیاهو رو کشیده، و اگر در سال 1963 آقای لامبراکیس ترور می شود، بعد از پایان این ماجراها حتی وقتی که این رمان در سال 1966 نوشتنش تموم میشه، یک سال بعد در روز 21 آوریل 1967 یک کودتایی توسط جنرال ها یا سرهنگ ها یا افسران ارتش شکل میگیره. مردم صبح رو با سرود نظامی شروع میکنن و اعلامیه که مدام از رادیو پخش میشه، و تو این اعلامیه گفته میشه که به دلیل ناآرامی های موجود ارتش قدرت رو در کشور به دست گرفت.
بله.
و کودتاچی ها اسم رمز رو هم گذاشتن پرومته. خب والا قضیه پرومته هم یک داستان بسیار قدیمی هست، یک انسان خدای
در همون یونان اتفاق
یونان باستان هست که انگار یک خطایی شکل گرفته و بایستی به این خطا پاسخ داده بشه، و ارتش با تجهیزات و توپ و تانک و مسلسل میره وزارت دفاع رو میگیره، پارلمان رو میگیره، کاخ سلطنتی رو میگیره، نخست وزیر رو دستگیر میکنه، سیاستمدارای بلندپایه و مشهور و نمایندگان مجلس رو دستگیر میکنه، و ساعت 7 صبح هم پادشاه یونان رو مجبور میکنه که هرچند به اکراه و بیمیل یک دولت رو بدون اختیار خودش و به قول معروف دست نشانده متشکل از همین افرادی که حالا نظامی ها هستن شکل بده و یا اعلام کنه که این دولت جدید هست، و از اون سو هم هوادارای گروه های چپ و اون کسایی که فعال سیاسی هستن و مخالف با این کودتا هستن اونها رو همه رو دستگیر میکنه، شکنجه و بعد قتل عام و اتفاقات دیگری که در ابتدا هم میگن که این دولت دولت موقتی هست، اما این دولت موقت یا این دولت که این دولت انتقالی باید باشه چیز حدود 7-8 سال عمرش به درازا میکشه، و اونها شروع میکنن به قلقم کردن مخالفهای خودشون یا تبعید کردن بخشی از مخالفها به کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر. و این نشون میده که پس واسیلیکوس نویسنده به درستی داره یک قضایایی رو پیش بینی میکنه، یک تحلیل درست سیاسی هست و او اتفاقات 1963 رو رفت میده به اتفاقات بعد از پایان این رمان.
یعنی
در واقع این رمان در سال 1967 به وقوع میپیونده و در سال 1974 با پایان یافتن این حکومت ژنرال ها هست که این داستان تموم میشه. خود این اثر یک ارزش افسوده هست چون تحلیل بسیار غنی، تحلیل بسیار درستی داره به وقایع پس از خودش که این به این توی یونان داره اتفاق میفته. و خب حالا اون سران سیاسی یا مردم درکی از این رمان نداشتن و اگر درک درستی داشتن به درستی میتونستن جلوی وقوع این کودتا یا اون مراحل بعد از این کودتا رو بگیرن. اما خب بعدها جنبش‌های دانشجویی باعث میشه که اتفاقاتی بیفته و این ماجرای حکومت جنرال ها هم بعد از 7-8 سال تموم بشه.
خیلی ممنونم، توضیحات خوبی بود. اگر اجازه بدید فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان رو برمیگیریم. خب خانم لک، در مورد ادبیات یونان اگر بخوایم صحبت بکنیم و تاریخچه از این ادبیات بگیم چه باید گفته بشه؟
بله، ادبیات یونان و فلسفه‌ای که از یونان باستان میاد، از زمانی که خب همچنان تفکر یونانی و دنیای یونانی، جهان یونانی همچنان درگیر تکثرگرایی بوده و یک ارتباطی بین انسان‌ها و خدایان متعدد بوده و قدرت‌هایی که ماورایی بوده و به دست نیامدنی بوده، از یه جایی به بعد خب به سمت لوگوس یعنی عقل میره و از اونجا به بعد خب ادبیات یونان باستان تقریبا شکل میگیره که اگر بخوایم مخاطبان رو تقریبا با اون جهانی که یک انسان یونانی باهاش سر کار داره و همچنان هم درگیر اون هست و حتی ادبیات تمام جهان میتونه برگرفته از ادبیات یونان باستان باشه و چه ادبیاتمون چه تئاترمون و چه زمینه‌های دیگه هنریمون، برای درک بهتر و شناخت از این ادبیات خب میتونیم از بخش بندی ها و دوره های تاریخی که ادبیات یونانی تقریبا سیر میکنه در دل تاریخ اونجا ما مشخص کنیم و از هر کدوم از این بخش ها به خلاصه عنوان کنیم. از جمله خب تو این بخش بندی های تاریخی و دوره های تاریخی که ادبیات یونان باش سر کار داشته، مثل دوره کهن یا آرکاییک، دوره کلاسیک و هلنیستی، خب در دوره کهن همونطور که عرض کردم خدمت شنوندگان بر محور اسطوره ها بوده و تکثرگرایی بین اون تخیل و افسانه ها و حماسه هایی که مثل هومر، ایلیاد و اودیسه هومر و اثری که از هزیود به اسم تبارشناسی ایزدان در اون زمان سروده میشه و نگارش میشه، نمونه های برجسته اون دوره کهن ادبیات یونان باستانه. اما خب بعد از اون ادبیات به شکل دیگه‌ای که چون هنوز خط و به یه شکلی نوشتن هنوز اختراع نشده بوده و خلق نشده بوده، خب ما مواجه میشیم با یک فرهنگ شفاهی و نخهایی که دست به دست به یک دوره دیگه‌ای از عقل گرایی در دوره کلاسیک یونان به دست میده، از جمله در قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد، که در این قرن ما به ظهور تراژدی‌ها مثل اودیپوس شهریار اثر سوفوکلس و و و خب کمدی های آریستوفانس و و خیلی از نویسنده های دیگه که اینجا خب مجال نمیشه که به دقت و به طور کامل بخوام ازشون یاد کنیم. اما بعد از اون دوره هلنیستیه، خب شعر یونانی، آثار منصور و فرهنگ هلنی نفوذ خودشو در سر تا سر مدیترانه گسترده میکنه و نویسندگان رومی هم حتی مثل هوراس و ویرژیل و همگی پیرو همچین این سبک از ادبیات و تاریخ ادبی یونان قرار میگیرن و خب دوره به دوره همینجور به این بر میرسه که میبینیم که الان توی همین رمان او زنده است و همین رمان زد میشه گفت که خب تقریبا برگرفته از این جنس از ادبیات و این پایه از ادبیات یونان باستان هست و تقریبا میشه عناصری از اون رو در نوشتار این رمان به دقت میشه بهشون رسید و بررسی کرد که فکر کنم در شب‌های آینده حتما بهشون پرداخت.
متشکرم از توضیحاتتون. زمان این برنامه هم به پایان رسید تا فردا شب و پخش قسمت دیگری از نمایش او زنده است و البته گفت و شنودی دیگر در خصوص این اثر. همه ی شما شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار. شبتان گرم و روشن.
تکرار مجموعه نقد و نمایش و دومین قسمت نمایش او زنده است تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش راضی بوده باشید. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی در رابطه با این برنامه دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 زنگ بزنید، نظراتتون رو انتقال بدید و به ما کمک کنید برای بهبود تولیداتمون در آینده. همراه ما باشید در این لحظه و بشنوید تکرار هشتمین قسمت نمایش فرمانده قاسم رو به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند فرمانده قاسم، با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی. نویسنده مجید دیندار. با بازی هنرمندان مجید حمزه، نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، رامین بور ایمان، سینا نیکوکار، محمد رضا علی، احمد لشینی، امیر عباس توفیقی، مسعود زنوزی راد، مجید تیزرو، محمد آقا محمدی، نورالدین جوادیان، حمید رضا هدایتی، ماندانا محسنی، ماندانا اصلانی، مهرخ افزدی، حمید یزدانی. کارگردان مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات، اشرف نژاد. قسمت هشتم.
وای چه خبر؟ آج قسم پیدا کردی؟
خیلی خوب،
ما بیرون تو ماشین منتظری، سریع بیای.
خیلی بفرما. فواد بود که زنگ زده بود. آره مو مهدی، آج قاسم رسیده؟
آره دارم میام بیرون. چشمت باشه اگه اومدم ببینی کجان که صداشو بزن.
چشم، دیدمشون، دارم میام.
کجا؟
اونهاش، از در اومدم بیرون.
ماشین رو روشن کن بریم جلو.
اطاعت قربان.
اومدن، پشت سر من بیا باشه؟
اطاعت قربان.
از اینجا کجا باید بریم؟
شاید بریم یه سر تا کاظمین که حاج قاسم یه زیارت بکنه.
مهو مهدی، فواد داره دنبالمون میگرده.
فواد، حاج قاسم، فواد تو با بچه ها برو تو ماشین زائر که جا داره، من و حاج قاسم هم با عقیل میان.
سلام حاج قاسم. بفرمایی.
علیکم.
خیلی خوش اومدین به بغداد سردار.
ممنون، خوش باشید.
بشین جلو آج بازم.
نه مهندس بفرمایید شما بفرمایید.
بس کنار خودت همین عقب میشینم آجی.
بفرمایید
عقل بشین بریم.
یا الله چشم
الحمدلله
یا عنیمت
لاکی
به امید سما.
خوب هستی انشالله سردار.
خدا رو شکر شما رو میبینم بهترم میشه.
ابو مهدی کجا بریم؟
اول بریم برای استراحت یا زیارت کاظمین آجی.
نه خیر نمیخوام مزاحمتی بشه آجان.
مزاحمت کدومه آجی؟
هواپیما که خودش استراحته. حقیقت بچه هایی که این دفعه همراه اومدن بعدشون نمی اومد که یه زیارتی هم برن. اگر مشکلی نباشه بریم زیارت.
بسیار خوب عقیل بریم کاظمین. خب سردار آقا چطور بودنشون؟
الحمدلله سلام بسیار زیادی خدمت شما رسوندن.
الو ظاهر گوش کن، میریم کاظمین زیارت کن، حواست باشه تو ترافیک دور نیفتی. خیلی معذرت میخوام.
زنده باشی آقا جان. ابو مهدی اینجا حقیقتا هم حس غریبی داره نیست؟
کجا؟
اینجا فرودگاه.
والا به این دو امامی که به زیارتشون میریم برای منم همین حاله. نه من زیاد میرم و میام اینجا، ولی هر بار که به استقبالت میام یا بدرقت میکنم منم یه حالی میشم از خواسته.
بله حقیقتا این مسیر انگار یه بوی خوشی داره.
به خدا قسم نفکر کنی الان این حرف رو زدی. نه منم این بوی خوش رو میفهمم، منتها شده که فکر کنم این بوی عطر خودته. میگم چرا هر وقت با حاج قاسم از این مسیر رد میشم و میام فرودگاه دنبالش همچین بوی عطری میفهمم؟ چرا بعدش نیست؟ چرا قبلش نیست؟ باز با خودم میگم آدم به بو عادت میکنه. این مسیر چون اول دیدارمونه هر وقت از تهران یا سوریه یا لبنان میای بو رو حس میکنم، بعدش میره. چرا میگم یا تازه؟
چون این همون فکریه که منم دارم. میگم آدم به این بو عادت میکنه بالاخره.
من گاهی صدای سوت رو هم میشنوم، مثل موج. مثل موج انفجار. دیدی چطور میشه؟
بله.
همچین حالی میشه روشا. باز میگم خب هواپیما اینجا زیاده، میره میاد میشینه بلند میشه. نمیدونم حاج قاسم قرار بود برام از مشهد عطر بیاری یا
بردم آجان. اجازه بفرمایید. این برای شما.
صده
این هم خدمت شما.
عقیلم حاج قاسم.
عقیل جان قابل شما رو نداره.
دست شما درد نکنه، زحمت کشید، محبت کشید. به 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 چه بوی خوبی هم.
شرمنده کردی. توفیق زیارت امام رضا رو که نداریم این روزا، لاقل عطرش رو زیارت کنیم.
انشالله آرامش برقرار میشه، مشهدم میریم با هم.
انشالله با هم.
بدون من نری ابو مهدی محمد، منم ببریم مشهد رو بخورم.
حتما انشالله. شما تشریف آوردید مشهد تا به ها؟
خیلی سال پیش حاج قاسم، صدام تازه سقوط کرده بود. راه که باز شد بچه های ایران می اومدن عراق، کربلا، نجف. ما یه بار رفتیم قم و جمکران و از اونجا رفتیم مشهد.
بازم تشریف میارید انشالله حاج؟
انشالله. دست شما درد نکنه برایت. خوشحالم جهدی حاج قاسم.
قابل شما رو نداشت.
ممنون.
برای باقی دوستانم یه چندتایی آوردم، انشالله دفعه بعد انگشترم براتون میاد.
شرمندمون میکنی حاج قاسم.
دشمن شرمنده بشه. شما باید خیلی قدر این ابو مهدی مهندس رو بدونیم. خودش عقیقه، نگین مبارزای عراقه.
باری
نفسمون به نفس ابو مهدی حاجی، خدا شهده.
زنده باد آجان. خب وضعیت بغداد چطور ابو مهدی؟
بغداد خوبه خدا رو شکر، هنوز نفوذی به این منطقه نتونستم به اون شکل داشته باشم.
الحمدلله.
موصل گرفتن، کامل دست داعشه.
الانبار چطور؟ نتونستن آزادش کنن؟
بستان الانبار کامل تحت نفوذ داعشه. بلوجه، رمادی، بیابونا همه دست داعشه.
ارتش چه کار میکنه؟
هواپیما میره بمبارو میکنه برمیگرده، ولی نفوذ نتونسته هنوز.
عجب. برای بسیج مردمی کاری کردین؟
خبرداری که مراجع شیعه فتوا دادن.
بله شنیدم آجان. از شما چرا معطلی؟
دافترم زیاده، داریم شروع میکنیم. و
ولی خیلی میخوام که ساختار شبیه ساختار بسیج ایران درست کنیم.
خوبه خوبه، اگه جوونا و مردم خودشون داوطلب باشن کمک بزرگیه.
جان مردم، مال مردم، ناموس مردم داره غارت میشه. ارتش تنها از پس اینا بر نمیاد این راحتی.
باید پایگاه درست